چکنج به معنای خم ابروی یار.
بله.
این قطعه حدود 8-9 دقیقه است که من حدود 3 دقیقه‌شو براتون برش دادم و آوردم خدمتتون. این قطعه فرمای مختلف داره، بخشای مختلف داره، حدود 5 بخش هستش و یه جورایی یه سری تم هستش که تو تمام این سالیانی که من نوازندگی کردم تمام این تم ها رو کنار هم چیندم مثل یه تیکه های پازل.
بله.
و شد این قطعه شکنج که با ارکستر کوبه‌ای نایریکا این رو تنظیم و اجرا کردیم.
بله. میشنویم اگر که بعد از این که شنیدیم توضیح بیشتری هم نیاز بود در خدمت شما خواهیم. قطعه رو که شنیدیم شکنج نام داشت، با نوازندگی عود خانم الناز نوتاش که در بخش گفتگوی برنامه نیستان در خدمت ایشونیم و باهاشون گفتگو میکنیم. تنظیم برای ارکستر خانم مینو رضایی، رهبر ارکستر کوبه‌ای نایریکا. چقدر حس خوبی داشت آقای مهدوی.
خیلی حس حماسی عرفانی. اگر کسی از من پرسید اسم قطعه چی می‌خوایم بزنیم، گفتم گفتگوی عود با سازهای کوبه‌ای.
درسته.
یک جور تلاش
تقابل در واقع.
بله. بیشتر توضیح میدید گروه اصلا چیکار است؟
خوش نمیگفتیم تقابل، همراهی شده.
همراهی آره.
اجازه بدید من یه بار دیگه شما رو معرفی بکنم. خانم الناز نوتاش، نوازنده و مدرس و کارشناس موسیقی، مهمان بخش گفتگوی برنامه هستند که با اثرشون و کارشون هم آشنا شدیم، بیشتر حالا در گفتگو با خودشون و فعالیت‌هاشون هم آشنا میشیم. بفرمایید.
من یه توضیح بدم در مورد ارکستر کوبه‌ای نایریکا. من از حدود سال 93 با این ارکستر دارم به صورت پیگیر و مستمر اجرا میکنیم، حالا اجراهای مختلف توی کل ایران یا اجرای خارجی هم داشتیم با این گروه. این گروه فقط ارکستر کوبه‌ای هستش، یعنی انواع سازهای کوبه‌ای رو شما توی این ارکستر میتونیم ببینیم و بشنویم.
میشه نام ببری ساز کوبه‌ای رو؟
ساز دف، ساز تنبک، ساز کاخون، ساز بندیر و انواع حالا شیکر، ادوات پرکاشن و سازه ابداعی هم یک کمی توش سعی کردیم بکار برای مخصوصا توی این قطعه اوائلش، البته ابداعی خانم مینورزایی هستش در واقع. خیلی ایشون انسان خلاقی هستن توی این زمینه و ذهنشون توی چیندن ریتم های مختلف رو هم دیگه خیلی عجیب غریبه.
حالا حتما یه برنامه دعوت میکنیم ایشون رو، بله. با فعالیتاشون بیشتر آشنا میشه.
بله حتما.
خب خانم نوداش، موسیقی خوب گوش کردن یعنی چی؟ از نظر کسی که حرفه ساز میزنه، تحصیل موسیقی کرده، آموزش میده، مگه ما موسیقی بد گوش کردن هم داریم؟ چون من جای شنیدم شما صحبتو داشتین.
درسته. ببینید خیلی سلیقه‌ایه و نمیتونیم بگیم دقیقاً چه موسیقی خوبه چه موسیقی بده. نمیتونیم.
این بخش این که انتخاب کنیم موسیقی خوبو بشنویم موسیقی بدو نشنویم. ولی جمله طوری بوده که استنباط من این بوده که ما موسیقی رو بد گوش میکنیم، ما موسیقی رو خوب گوش کنیم. این هم یه بخشی از یه صحبتی است. هر دوشو توضیح بدید.
موسیقی خوب والا به نظر من از نظر روانشناسی البته موسیقی خوب باید یه سری فاکتورهایی رو داشته باشه. مثلا یه حالت شادی، امیدواری، اعتماد، یه لذت بردن، حس زیبایی، حس توانمندی، همچین حسای مثبتی رو توی شنونده و مخاطب بتونه در واقع اثر بذاره و اون شنونده اینو جذب بکنه. از اون طرف همه اینا برعکسش میشه، مثلا حس افسردگی، حس ناامیدی، حس یه سری آشوب های درونی، همه اینا میشه حس منفی که حالا توی شاید موسیقی بد میتونیم اسمشو بذاریم. موسیقی همجور که خودتون میدونید مثل غذا میمونه برای روح ما. ما باید سعی بکنیم که موسیقی گوش میکنیم کیفیت خوبی داشته باشه. من پیشنهادم اینه به شنوندای عزیز از این بعد اول خواستم موسیقی گوش بدن، اون موسیقی رو همراه با شناسنامه گوش بدن. معمولا چون خب توی اکثر جاهای دنیا خواننده سالاری هستش، یکمی اون قسمت بیشتر پررنگ‌تره، اسم خواننده رو همه میشناسن، ولی خب عوامل خیلی زیادی دیگه‌ای هستش که اون موسیقی رو تولید کرده، از جمله آهنگساز، تنظیم کننده، نوازنده که خیلی قشه محجوری هستش توی این داستان و شاعر. پیشنهاد بکنم شنوندای عزیز از این بعد هر نوع موسیقی که حالا گوش میدن تو طول روز با شناسنامه گوش بدن. این باعث میشه که کم کم تو ذهنشون اون کیفیت موسیقایی بالا بره و دیگه به راحتی هر چیزی رو به عنوان موسیقی گوش ندن. و از این ور کار موزیسیان ها بالاخره سخت‌تر میشه، چون شنونده دیگه داره گوشش پرورش پیدا میکنه، شنونده خاص داره میشه و دیگه هر نوع موسیقی رو نمیتونن تولید بکنن موزیسیان ها و خیلی دقتشون بره بالاتر تو این زمینه. و اینکه موسیقی خوب به نظر من موسیقی هستش که بتونه یه مفهوم و شناخت رو به شنونده منتقل بکنه و اثر مخرب نداشته باشه روی شنونده. به این میگم موسیقی خوب.
حالا نسبی آدم ها با ذائقه‌های مختلف، حالات روحی روانی مختلف، شاید این موسیقی شاد باشه من غمگین بشم، ولی شما همون حالت رو بگید دیگری حالت خونسا داشته باشه. نمیشه قانون کلی برای همه
صدقه ها متفاوت.
ببینید الان خب همین شنیدن اودی که ما از شما شنیدیم سیال بود برای من بین فضای عرب و ایران. بله. خب تا سالهای گذشته که ایرانی ها خیلی جدی رو اود کار نکرده بودن، که امروز جوان ها خیلی پرتلاش و استاد نریمان هم ردیف روش نوشت و تکنولوژیش به نوعی بروز شد بالا رو و هویت ایرانی تری پیدا کرد، علا رقمی که اساسا متعلق به سرزمین ایران بوده، منطقه عربا خیلی روش کار کردن و استادان بزرگ که شما نام بردید در جهان گسترش دادن این فرهنگ و اجراهایی داشتن دیده و شنیده شد. به عنوان یک موسیقی خیلی خوب عمر بشیر، خب به جای خودش. اما اینکه ما ایرانی هستیم و انتظار میده نسل نو ایرانی با این ساز نغمات ایرانی بزنن، ردیف دستگاهی بزنن، اینجا میتونیم مرز خوب و بد داشته باشیم، یا اینکه بگیم اصلا نگاه فرهنگ ها رو بذاریم کنار، صوتی که خوبه و امید افزاست و استوار بر علم و دانش هست خوبه دیگه، پس به همه توصیه کنیم بشنون. اینو بیشتر توضیح بدید.
به نظر من این مرزبندی ها مخصوصا حالا توی ساز عود که یه ساز به نظر من جهانیه و نمیتونیم بگیم ساز، هیچ کسی نتونسته ثابت بکنه که والا این ساز ایرانیه، عربیه، ترکه. خیلی ها هر کشوری دوست داره این سازو به نام خودش بزنه، ولی خب تا حالا کسی نتونسته ثابت بکنه این چیز رو. به نظر من یک نوازنده عود باید بتونه که از آرشیو شنیداری خوبی داشته باشه از قدیم تا حالا، چه ایران، چه کشور عربی، چه کشور ترکیه، باید بتونه که همه رو شنوندش باشه، بشنوه و ازشون مشق بکنه، بشینه حتی نوت نویسی بکنه اون آهنگ ها رو. این خیلی بهش کمک میکنه و این باعث میشه که تکنیک عود ایرانی در واقع پیشرفت بکنه.
بله.
ما خب یه دوره‌ای خیلی طولانی عود توی ایران متروک بود، مثلا وجود نداشت نوازنده عود. الان حدود مثلا 60-70 ساله که دوباره برگشته به وسیله استاد نریمان، استاد عبدالوهاب شهیدی، اکبر محسنی، استاد کاموسی، همه اینها نقش داشتن، ولی خب همچون که میدونیم خیلی نقص داره و همون دوره که عود توی ایران متروک بود توی کشورهای عربی، توی کشور ترکیه داشتن متد مینوشتن براش، نوازندگان بزرگی داشتن باید کنسرت برگزار میکردن. در نتیجه ما خیلی عقب‌تریم نسبت به اونها و باید خودمونو به روز بکنیم و ازشون مشق بکنیم تا تکنیکمون افزایش پیدا بکنه.
تلاشی داره میشه، متد نوشته میشه و جامعه دانشگاهی هم داره حمایت میکنه. من رو کار دیگه بش نمیاد.
بله خواهش میکنم، حتما پیشنهادتون رو میفرمایید.
من قطعه 4 دقیقه رو پیشنهاد میکنم پخش بفرمایید.
اسمش 4 دقیقه؟
بله بله. این قطعه برای یک تئاتری ساخته شد، موسیقیش از آقای محمد رضا جدیدی هستش، نوازنده کلارینت دوست خوبم آقای صادق جمهری و نوازنده عود هم بنده هستم.
بله میشنویم. قطعه‌ای که شنیدیم 4 دقیقه نام داشت، اما ما کمتر از 4 دقیقه شنیدیم به دلیل زمانی که در اختیار داریم و میخواییم باز هم قطعه دیگری بشنویم و بیشتر با خانم نوتاش آشنا بشیم. ساخته محمد رضا جدیدی، کلارینت صادق جمهری و نوازنده عود خانم الناز نوتاش، کارشناس موسیقی، نوازنده و مدرس عود، که در بخش گفتگوی برنامه به اتفاق آقای رضا مهدوی با ایشون گفتگو میکنیم.
خب خانم نوتاش، حس و حال بداهه رو ما اینجا داشتیم، انگار چیزی از پیش تعیین شده نبود. حالا نمیخوایم وارد بشیم تو عرصه موسیقی نمایش که شما جدی دارید دنبال میکنید، میخواد از بداهه در موسیقی بیشتر بشنویم از شما.
بله خواهش میکنم. بداهه به اعتقاد اساتید موسیقی در واقع اوج هنر یک هنرمند هست، یک موزیسین هست، حالا چه نقاشی چه حالا هنرهای دیگه. وقتی از مخاطب این رو سوال میپرسین که چه حسی گرفتین، اکثرا میگن که انگار حرف دل ما رو زده و ملودی ها به دل و جانشون نشسته و کاملا توی لحظه اتفاق میفته بدون اینکه هیچ فکری نوازنده داشته باشه. همون چیزی که داره بهش روی دستانش در واقع نوت ها جاری میشن، همون لحظه اونو اجرا میکنه. شوبرت آهنگساز دوره رومانتیک میگه که هیچ کس به اندازه موسیقیدان از بهشت خبر نداره و موتزارت میدونه که این آهنگ از کجا اومده. توی کشور خودمون راه دورم نمیم، توی کشور خودمون اساتید بدای نوازه خیلی بزرگی داریم، مثل استاد فرهنگ شریف، استاد جلیل شهناز، استاد محمد رضا لطفی، همه اینها استادانی بودن که توی بخش بداهه نوازی سرآمد ساز خودشون بودن.
استاد پرویز یاقی، استاد رضا ورزنده، استاد اسقر بهاری، زیاد داشتیم.
بله. و به نظر من بداهه تبادل احساس عمیق بین نوازنده و شنونده.
شما دوست دارید این مسیر رو ادامه بدید یا آموخته هایی که داشتید، کلاسیک، مدون شده، دستگاهی که متدیک باید به شاگرد درس بدید، اگر شاگردی بخواد که بداهه با شما کار بکنه، فهم کنید این شرایط و این صلاحیت وجود داره برای نوع آموزی که حالا این مدتی هم کار کرده، از مدرسش مربیش بخواد که شرایط رو به گونه فراهم بکنه که با هم گفتمان داشته باشن، رد و بدل بکنن و شما اجازه بدید اون ذهن خودش و خلاقیت خودش رو بیرون بریزه و شاید یک جملات تازه به وجود بیاد، یا فکر میکنید نه چنین چیز امکان پذیر نیست، خیلی زمان میخواد؟
امکان پذیر نباشه. من همیشه پیشنهاد میکنم به هنرجوها که بعد از اینکه حالا اتود زدن، قطعای مشقی خودشون رو تو طول روز زدن، یه تایمی حتما بذارن برای بداهه زدن و با ساز در واقع تکنیکایی که یاد گرفتن و جمله ها رو هی عوض بدل بکنن و همین تمرین باعث میشه که کم کم اینا اون حس بداهه نوازیشون قوی و قوی تر بشه.
بسیار نیم، مثل اینکه وقت نیست این کارا، میخوایم بشنویم.
قطعه کوتاه دیگری رو بشنویم.
خواهش میکنم. قطعه سگودار هست، یا قطعه فولک یا همون محلی هستش. قطعه بیرجندی هست در واقع. نوازنده گیتار آقای مرتضی صرف‌جهانی و نوازنده عود هم خود من هستم. امیدوارم که لذت ببریم.
بله میشنویم. Thank you. بله، قطعه محلی سگودار رو شنیدیم با گیتار مرتضی صرف جهانی و عود الناز نوتاش. آقای مهدوی
میشنیدیم.
بله، آقای مهدوی گفتن که خیلی به دل میشینه و معمولا تعداد افراد کمی هستن که عود رو به این زیبایی مینوازن. خانم نوتاش گفتن باید وصل باشی. به چی باید وصل باشی؟
به قلبتون، به روحتون.
سیمشون به خداوند.
درود بر شما.
کاش میشد راجع به گیتار فلامینگو صحبت میکردیم و این کارهای تخصصی که روی ساز هست و این ترکیب و تلفیقی که انجام دادید خیلی کار دلنشینی بود. امیدوارم خانم روکنی فرصت بشه یک برنامه‌تون خدمتیشون باشیم. خیلی از پرسش ها موند.
بله، ما هم میخواستیم موسیقی بشنویم و هم بیشتر با شما صحبت بکنیم که زمان خب محدوده و باید از شما بخوایم که فرصت دیگری به ما قول بدین که در خدمتتون باشه.
ما زاهد دستگیر باید بخوایم که نیسان رو برگردونم به ساعت قدیم، دو ساعت بشه یک ساعت گفتگو باشه. ما تا میام صحبت کنیم تمام میشه.
متشکرم از حضورتون در برنامه. براتون آرزوی موفقیت بیش از پیش دارم. آقای مهدوی از شما تشکر
میکنم. تا زود و بدرود.
خیلی ممنونم از
دعوتتون.
امیدوارم که به زودی باز هم بتونیم گفتگوی دیگری داشته باشیم. شبتون بخیر.
انشالله شبتون بخیر. خدا نگهدارتون.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
از نیستان بشنوید.
در بخش پایانی برنامه همراه میشیم با استاد کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو میشنویم.
با درود و مهر و تقدیم احترام به همه شیفتگان فرهنگ و هنر و خونیای ایرانی، در اینجا باز هم پیش از این که برنامه رو آغاز کنیم و راجع به موسیقی ایرانی و ویژگی های آن سخن بگوییم و نمونه هایی رو با ساز بنوازم، خواهش میکنم برای رعایت تندرستی خودتون به مقررات راهنمای رانندگی احترام بگذارید، اونها رو رعایت کنید. برخی از آوازها و دستگاه‌های موسیقی ایران یک المان یا نشانه‌هایی دارند که اونها ویژگی اون هست و اون دستگاه یا نغمه رو از آوازها و دستگاه‌های دیگر جدا می‌کنه. برای نمونه نغمه کردویاس رو مثال می‌زنیم که یک نغمه خیلی کوچک و در واقع برخی اون رو آواز جدا و برخی اون رو گوشه‌ای در شور می‌دونند. یکی از ویژگی‌های نغمه کردویاس اینه که هرچند بسیار شبیه دشتیه ولی نوت متغیر رو نداره. نوت متغیر نوتیه که برای بیان حزن و اندوه روبه پرده یا حدود روبه پرده بم شده یا فرکانسش کمتر میشه و دوباره بر میگرده به جای نخست خودش. این حالت در کردویاس نیست، برای همین به کرد و بیات یک حالت شکوه و وقار ویژه‌ای داده، هرچند درش ممکنه حالت غم کاملا احساس بشه، ولی این غم با غم دشتی خیلی متفاوته. اکنون در همین پرده ها دشتی رو می نوازیم. یکی از علمان ها یا نشان های ویژه کرد بیات و تفاوت اون با دشتی در فرود اون هست. فرود کرد بیات این گونه است. اغلب چه در آواز و چه در نواختن فرودی شبیه به این یا چیزی در همین محدوده رو می نوازن، در حالی که فرود دشتی این گونه هست. درسته هر دو روی شور فرود میان، ولی هر کدوم ویژگی خودشون دارن. آنچه برای شما نواختیم شباهت ها و تفاوت های کرد بیات و دشتی بود.
تشکر میکنم از استاد کیوان ساکت برای اجرای بخش پایانی برنامه نیستان. به پایان برنامه امشب نیستان رسیدیم، بخشهایی رو تقدیمتون کردیم و همچنین بخش گفتگو. امیدوارم آنچه شنیدید مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. تندرست و پایدار باشید. خدا نگهدارتون.
شبتون بخیر همراهان محترم، همچنان همراه شما هستیم از پخش رادیو فرهنگ. ممنون.